ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 26 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 16 می سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق آینده مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله های رادیو فردا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. برخی کارشناسان در ایران در مورد وقوع خیز پنجم کرونا پس از برگزاری انتخابات هشدار دادند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و مدیر اورژانس بیمارستان سینا با تاکید بر وقوع پیک پنجم به دلیل برگزاری نشست‌های انتخاباتی، خیز فعلی را نتیجه سفرهای نوروزی و خریدهای پیش از عید دانست. همزمان مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از زیاد بودن مراجعات مبتلایان کرونایی به بیمارستان‌ها خبر داده و تأکید کرده آمار روزانه سه رقمی مرگ ناشی از کرونا احتمالاً تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت. با وجود تبلیغات گسترده درباره واکسیناسیون عمومی در ایران، در حال حاضر شمار افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کردند اندکی بیشتر از 350 هزار نفر گزارش شده است. نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران غزه تاکید کرد که حملات ارتش این کشور به مواضع حماس تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که هنوز در میانه عملیاتند و با تلاش برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به صورت مستقیم به تروریست ها حمله می کنند. شبکه المیادین گزارش داد ارتش اسرائیل امروز منزل یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه را در شهر خان یونس بیمار بمباران کرد. در جریان این حمله 3 نفر کشته شدند. در همین حال روز شنبه ساختمان 12 طبقه‌ای که مقر رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره و خبرگزاری اسوسییتد پرس در غزه بود، با حمله هوایی ارتش اسرائیل به کلی ویران شد. به گفته منابع فلسطینی، در حملات یک هفته اخیر اسرائیل به نوار غزه 150 نفر از جمله 41 کودک کشته شدند. مقام‌های اسرائیلی نیز می‌گویند بر اثر پرتاب راکت به اسرائیل تاکنون 10 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. با تداوم تنش‌ها میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه به طور جداگانه در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو در دومین گفتگوی تلفنی خود با جو بایدن در یک هفته گذشته بار دیگر به او اطمینان داد که اسرائیل تا آنجا که بتواند مانع آسیب دیدن غیر نظامیان خواهد شد. در جریان این تماس تلفنی، بنیامین نتانیاهو از جو بایدن به دلیل حمایت آمریکا از حق اسرائیل در دفاع از خود قدردانی کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینی‌ها، موسوم به وفا رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در تماس تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر حمایتش از لزوم تشکیل کشوری برای فلسطینیان در جوار اسرائیل تاکید کرد. نخستین تماس تلفنی محمود عباس و جو بایدن از زمان ورودش به کاخ سفید است. همزمان اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیروز در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه رهبر حماس به او اطمینان داد که در نزاع با اسرائیل از این گروه حمایت می کند. و خبر آخر این که اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع و از مشاوران رئیس جمهوری ایران در 69 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او را فرزندش در اینستاگرام اعلام کرد. آقای ترکان در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در دولت دوم او وزیر راه و ترابری شد. اکبر ترکان در تاریخ جمهوری اسلامی تنها فرد غیر نظامی محسوب می شود که به مقام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید. او از بیماری کلیوی مبتلا بود و در روزهای آخر زندگی در بیمارستان بستری بود.
بله مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله ادامه مقابله نظامی حماس و اسرائیل رو دنبال میکنیم. سری میزنیم به موضوع انتخابات و سفارایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. نگاهی هم خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی و موضوعات داغی که در آنها مطرح است. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با تداوم تنش‌ها میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه 25 اردیبهشت به طور جداگانه طی تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد میانجیگری آمریکا در تقابل حماس و اسرائیل پرسیدم. علی صدرزاده:
من فکر میکنم میانجیگری آقای بایدن فعلا به شکست انجام میده. حماس و محمود عباس خواهان توقف تنش هستند و توقف این برخوردها هستند، در حالی که نتانیاهو دیشب با ادبیاتی خاص خودش هست اعلام کرد که ما هنوز کارمون تموم نشده و من فکر میکنم که دو سه روز هنوز حملات اسرائیل ادامه خواهد داشت. وزرای خارجه اروپا قرار است تازه روز سه‌شنبه جلسه بذارن و تصمیم بگیرن، یعنی در حقیقت تا سه‌شنبه لااقل ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر قرار است که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیره یا اینکه مباحثه کنه، اون هم معلوم نیست به کجا برسه. اسرائیل شروع کرده از دیشب تا به حال حمله رو به رهبران اصلی، به خانه یحیی سنوار، فردی که ایرانی ها هم میشناسنش و در ایران بوده و با آقای خامنه ای ملاقات کرده، به خانه اون حمله کرده. بعضیا حس میزنن کشته شده، بعضی میگن که ما نمیدونیم. به خانه یک رهبر یا فرمانده نظامی مهم دیگر حماس هم، یعنی آقای رائد سعد که در حقیقت فرمانده عملیات ویژه حماس هست، به خانه اون هم حمله شده و مقامات اسرائیلی میگن تصمیم دارن که رهبران بیشتری رو مورد حمله قرار بدن. آقای بنی گانتس وزیر دفاع در سه روز قبل موقعی که این جنگ آغاز شد اعلام کرد که ما باید جنگ رو طوری پیش ببریم که چندین سال راحت باشیم از دست این راکت ها. بنابراین من فکر میکنم که هنوز همونطور که گفتم چند روز دیگر اسرائیل به حملاتش ادامه بده.
اصولا نفوذ محمود عباس بر حماس چقدر هست مگه که بایدن فکر کرده با صحبت با محمود عباس احیانا بتونه تأثیر گذار باشه؟
محمود عباس تأثیری نداره، ولی این حوادث اخیر باعث شده که یه اتحادی بین همه فلسطینی ها به وجود بیاد، هم کرانه باختری رود اردن و هم اهالی غزه یک احساس همبستگی میکنن. حتی این همبستگی به اسرائیلی های عرب تبار هم کشیده شده و اگر عباس بتواند به فرماندهان حماس بفهماند که اگر شما کوتاه نیایید امکان داره که پشتیبانی مردم نوار غزه از شما کمتر خواهد شد، بعید نیست که روی حماس تأثیر بذاره. علاوه بر این، حماس مایل به این آتش بس هست صرف نظر از میانجیگری آقای بایدن، چون به هر حال نیروهاش تقریبا به تمام شده. امروز یک خبری رسید که حملات اخیر اسرائیل، یعنی روز شنبه اسرائیل، به تونل‌های معروف حماس باعث شده که حتی عده‌ای از رهبران مهم حماس کشته بشن و مقدار زیادی از تسلیحات حماس که در این تونل‌ها بوده از بین بره. بنابراین با این وضعی که حماس درش قرار داره، مایل به این توقف تنش‌ها هست، ولی همونطور که گفتم نتانیاهو مایل نیست. فعلا نتانیاهو گفته هنوز کار تمام نشده.
می‌دونیم که الان اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز شنبه در تماسی تلفنی با اسماعیل هنیه رهبر حماس بهش اطمینان داده که در نزاع با اسرائیل از این گروه حمایت می‌کنه. این هم طی چند روز اخیر اتفاق نیفتاده بود، الان اتفاق افتاده. این نشون دهنده چی می‌تونه باشه؟ یعنی در واقع ورود ایران به این قضیه آیا می‌تونه باعث طولانی‌تر شدن مسئله نزاع باشه بین دو طرف؟
بیشک ایران هم خواهان ظاهرا ادامه این مسئله هست، ولی خواهان این نیست که دامنش افزایش پیدا بکنه. این که آقای قانی گفتی که ما هم کمک رو ادامه میدیم، در حقیقت بیان این است که اون چی رو که حماس امروز داره بنابرای تحقیقات حتی متخصصین بی‌طرف، تمام این امکاناتی رو که امکانات موشکی رو که حماس داره ظاهرا اغلب با پول ایران، با نوهای ایران یعنی تکنیک ایران و یا حتی با صدور مستقیم ایران به عمل آمده. به این رو مقامات حماس در بروز گذشته بارها تکرار کردن. اگر این حرف آقای قانی به اصطلاح دامنه بیشتری بگیره، برای ایران ممکنه مشکل افزا باشه، چون به هر حال اسرائیل مدعی خواهد شد که ما در حال جنگیم و یک کشور دیگه و ارتش دیگه آمده و در کنار دشمن ما ایستاده، بنابراین میتواند شکل دیگری بگیره. ولی من فکر میکنم در مرحله فعلی نه اسرائیل مایله که دامنه رو فراتر از غزه ببره، حتی به لبنان و به حزب الله لبنان هم هنوز دامنه رو نمیخواد گسترش بده، نه به سطح ایران. البته این بستگی بداره به نحوه عکس العمل ایران هم بستگی داره.
بله، گفتگوی بود با علی صدرزاده. خب، ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400 به پایان رسید. از میون اونها که نامشون تا آخرین دقایق زمزمه میشد، عده‌ای اومدند و عده‌ای هم ترجیح دادند در انتخابات ثبت نام نکنند. در میون ثبت نام شدگان بودند سیاستمدارانی که سابقه نمایندگی مجلس، شوراهای شهر و یا صدارت وزارتخونه‌ای را داشتند و البته برخی شهروندان دور از چارچوب‌های برگزیدگان سیاسی جمهوری اسلامی هم روز آخر را از دست ندادند و برای ثبت نام شدن آمدند. آنچه بیش از هر چیز در این روز به چشم می‌آمد، درگیری پیشا انتخاباتی نامزدها بدون ارائه برنامه‌ای مشخص بود. محمد زرقامی و نگاهی به آنچه در آخرین روز گذشت.
آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400 روز پر رفت و آمد خیابان فاطمی بود، روزی که با درگیری هواداران عزت الله زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما با ماموران حفاظت وزارت کشور آغاز شد. اتفاقی مشابه آن چه در هنگام ثبت نام محمود احمدی نژاد بود. چیزی که موجب شد تا رفتار انتخاباتی آقای زرقامی و نطقش را با رئیس جمهور پیشین مقایسه کنند، به ویژه وقتی از راهبردش برای اداره کشور گفت.
زندگی راهبرد و زدن زیر میز، زیر میز مرفهین بیدرد و مافیای ثروت و قدرت.
صبح روز چهارم وزارت کشور میزبان محسن هاشمی رفسنجانی هم بود. آقای رفسنجانی گفت موافقت اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی را برای ثبت نام گرفته است. با این حال مطرح ترین چهره بامدادی آخرین روز ثبت نام علی لاریجانی بود. آقای لاریجانی که بیشترین سمت‌های انتصابی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشته، با توپی پر به میدان آمد. او با پیش کشیدن مسئله اقتصاد به نفی آنچه نگاه پادگانی و دادگاهی و دستوری نامید پرداخت. کنایه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و نیشتری برای ابراهیم رئیسی جدی‌ترین رقیبش در 1400. وقتی هم که ساختمان وزارت کشور را ترک کرد، در توییتی نوشت شرایط سخت تصمیم‌های شجاعانه می‌خواهد و آن را با هشتگی با عنوان نه کلید نه چکش روانی توییتر کرد، همانطور که در صحبت‌هایش دولت حسن روحانی را هم هدف انتقادهای تند قرار داد.
ساده لوحی است که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی مسئله قابل حل است و یا کلید جادویی برای آن وجود دارد و یا با سوپرمن بازی و داغ و درفش میتوان به راحت برسید.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم پس از شکست 4 سال پیش در برابر رقیبش حسن روحانی به همه اما و اگرها با انتشار پیش درآمدی بر نامزدیش پایان داد. پیش درآمدی که اگرچه کم و بیش مشابه سال 1396 نوشته شده بود، اما به پاسداری او از آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی اشاره می کرد. بر کنار از نقش مستقیمش در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 یا تعداد بیشمار اعدامها در دوره ریاستش بر قوه قضاییه، دستگیری و زندان فعالان مدنی، دفاع از احکام فعالان کارگری تا سقوط سپله‌ای ایران به جایگاه 149 در رتبه بندی مبارزه با فساد در جدول سازمان شفافیت بین الملل. آقای رئیسی هم تریبون پیشا انتخاباتی را مناسب دید تا هم دولت حسن روحانی را نقد کرده باشد و هم جوابی به رقیبش علی لاریجانی داده باشد.
خودشون را به یک جناح خاصی اینطور منتسب ندونن، فکر کنن که این قضیه مسئله اداره کشور جناح نمیشناسد، خط نمیشناسد، گروه سیاسی خاص نمیشناسد.
اسحاق جهانگیری جدیترین نامی بود که از دولت حسن روحانی با همه انتقادهایی که متوجه عملکرد دولت 12 است در اواسط روز 4 ثبت نام کرد. او از فقر و کسب و کار شهروندان گفت و نام کولبران و سوختبران را به میان آورد و کمی هم بغض چاشنی صحبتهایش کرد.
قصد ورود به انتخابات را نداشتم. امیدوار بودم نیازی به حضورم نشود، اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر جواد ظریف و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی که می توانستند این مسئولیت را بپذیرند.
اگرچه محمد جواد ظریف، محمد رضا عارف، صادق خرازی و علی اکبر صالحی هر یک به تعبیری انصراف دادند و نیامدند، اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون خود را به وزارت کشور رساندند تا بعد از چهره های دولت های 9 و 10 محمود احمدی نژاد دولت 12 هم رتبه 2 ثبت نام کنندگان را داشته باشد. غروب خیابان فاطمی شاهد صف هواداران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سعید جلیلی مذاکره کننده سابق هسته‌ای ایران بود. هر دو انتقادهای خود را متوجه فضای سیاسی موجود و جناح رقیب کردند. محسن رضایی یک گام جلوتر گذاشت و 40 سال گذشته را هم به نوعی زیر سوال برد.
تکرار دولت‌های گذشته سم مهلک آینده ایران است.
سعید جلیلی هم کنایه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور دوران موسوم به اصلاحات زد.
امیدواریم اون تجربه تلخ تکرار نشود. ناکامی‌هایی که بوده است تکرار نشود.
تنها چهره سرشناس سیاسی زن که در ساعات پایانی ثبت نام کرد زهرا شجاعی دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب بود. در این روز مسعود پزشکیان نماینده مجلس 11 هم شاید تنها کاندیدایی بود که برخلاف اغلب نامزدها که بر طبل مسائل اقتصادی کوبیدند مطالبه‌ای مدنی را هم یادآوری کرد.
با جنگ، با درگیری، با اختلاف، با حذف کردن، با زندان کردن و با محروم کردن امکان این که ما بتونیم به جای برسیم غیر ممکنه.
به ظاهر بیشتر نامزدهای جریان اصلی که روز 4 ثبت نام کردند گوشه چشمی به صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 21 اردیبهشت ماه داشتند.
انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه.
صحبت‌هایی که می‌تواند با آمار رسمی مشارکت عمومی در انتخابات پیشرو حتی از زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بی ارتباط نباشد.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
با این وجود باید منتظر ماند و دید از میان ثبت نام شدگان چه کسانی اجازه حضور در رقابت انتخاباتی 1400 را پیدا می کنند. آن هم پس از دعواهای حقوقی شورای نگهبان و دولت 12 بر سر دوگانه ثبت نام و تایید صلاحیت ها.
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی در مورد ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، و نظر وی رو در مورد حمایت‌های گسترده از ابراهیم رئیسی پرسیدم. مهدیه گلرو:
خب این که حالا به این شکل بخوان حمایت بکنن از یک کاندیدایی چیز غریبه ای نیستش. یعنی ما بیش از این هم از سال 76 حداقل به طور مشخص در مورد آقای ناطق و بعد از اون در مورد کاندیداهایی که به نظر نزدیکتر می اومدن به بیت و نزدیکتر بودن به سپاه شاهد این مسئله بودیم. اما این بار به نظر خیلی پررنگ‌تر میاد، خیلی بیشتر به چشم میاد، به خاطر اینکه شاید حریفی که بخواد اون رو در واقع در این مساف به چالش جدی بکشه وجود نداشته باشه. در مورد خبرگزاری فارس من فقط بهتون بگم که در طی روزهای گذشته، چه قبل از اینکه آقای رئیسی ثبت نام بکنن، چه روز ثبت نام و چه الان، لحظه به لحظه گزارش میده از اینکه چه وضعیتی داره کمپین آقای رئیسی. و به نظر میاد که خبرگزاری فارس که نزدیکترین در واقع خبرگزاری به سپاه و بیت هستش، تبدیل شده به یک رسانه خیلی جدی که فقط داره از آقای رئیسی حمایت میکنه. اما در این بین آقای لاریجانی هم به شدت به بیت نزدیک هستش، همزمان که هر دوی این نفر که به نظر میرسه جزء چهره‌های مطرح هستند که به مرحله نهایی میرسن و شاید حالا با توجه به تعداد کسانی که تایید صلاحیت میشن دو نفری باشن که قرار مساف اصلی رو داشته باشن، دشمنی هایی هم با هم دیگه دارن. یعنی در تمام طول این سالهایی که به هر چند سال اخیر آقای رئیس قوه قضاییه بوده، مرتب در مورد صادق لاریجانی حرف زده، در مورد فسادش، در مورد اینکه شرایط قوه قضاییه به چه شکل بوده و نگاه مثبتی نسبت به خانواده لاریجانی نداره. لاریجانی ها هم به همین شکل هستش، منتقد رئیسی هستن و کارهای اون رو معمولا نادیده میگیرن و سعی میکنن که اون رو تخریب بکنن. به نظر میرسه بیشتر مسئله کاملا داخل ساختار جمهوری اسلامی هستش و درگیری هایی که میتونه تا حد زیادی حتی شخصی باشه و بر اساس منافع گروهی و شخصی بررسی بشه.
خب در کنار همه اینها ما میبینیم که یک نوع در این حال بی‌اعتنایی هم در جامعه دیده میشه. یعنی واکنشی که از جامعه، بازخوردی که ما از جامعه داریم میبینیم، عملا همچنان همون نکاتی هستش که پیش از این هم از چند ماه پیش شروع شد: نه به جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات، و در شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده تر شده الان چنین صحبت‌هایی. این حالتی که دارن در جمهوری اسلامی به این صورت از یک نامزد تا این حد حمایت میکنن، در کنار واکنش جامعه رو چطوری میتونیم تعبیرش بکنیم؟
اینکه بخواد دو قطبی شکل بگیره، دو قطبی این بار میتونه بین رأی دادن و رأی ندادن باشه. اما نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بود که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی معمولا در هفته آخر و ده روز آخر به مرحله جدی میرسه. ببین توی انتخابات در جمهوری اسلامی ما تا 20 روز قبل نمیدونیم چه کسانی کاندیدای نهایی هستن، تا 10 روز قبل نمیدونیم که قراره که در مناظره ها چه بحثی بشه. خب توی کشورهای دیگه میبینیم که یک سال مناظره طول میکشه، 6 ماه کاندیدا های نهایی مشخص هستند، و به خاطر همین اون بحث میتونه در طی مسیر آمارگیری هایی که میشه به نظر به واقعیت نزدیکتر بیاد. اما در مورد شرایط ایران ما نمیتونیم اینقدر قطعی بگیم که قطعا قهر با صندوق رأی میتونه جواب بده. به خاطر همینه که من مرتب تاکید میکنم که باید در مورد این مسئله حرف زده بشه. امروز شبکه‌های اجتماعی رو میبینیم، نباید فراموش کنیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی چقدر تاثیر مهمی داره، و اگر که دست کم بگیریم پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو که همیشه در طی 10-15 روز منتهی به انتخابات به انهای مختلف تراش کرده مشارکت رو، با احساس ترس، با احساس غرور ملی، با احساس ناسیونالیستی، با هر احساسی تلاش کرده که مردم رو به سمت صندوق رأی بیاره، اگر اینها رو نادیده بگیریم باز هم ممکنه که شوکه بشیم. من خودم به هر حال چون مدت کوتاهی از ایرانم خارج شدم، مرتب به دوستانی که تجربه انتخاب‌های گذشته رو شاید در طی همین دهه اخیر در ایران نداشتن تاکید می‌کنم که نباید این توانایی جمهوری اسلامی رو در کمپین سازی و استفاده ابزاری از احساسات مردم نادیده گرفت، و تا روزهای نهایی باید در مورد اینکه در این مساف نباید شرکت کرد حرف زد.
بله، گفتگوی بود با مهدیه گلرو، فعال سیاسی. اما در خبرها آمده بود که ماموران شهرداری تبریز اقدام به دار زدن تعدادی از سگ‌ها کردند که با اعتراض شدید گروهی از مردم این شهر و فعالان حقوق حیوانات مواجه شده. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از این گروه الان از طریق تماس تلفنی همراه ماست و برای ما بگی امروز کاربران ایرانی در این زمینه چه واکنشی نشون دادن. سلام بنیامین، سراپا گوش هستیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی و گفتی، ماجرای انتشار ویدئویی از در واقع جمع‌آوری و قتل سگ‌ها، اون هم به شکلی که حالا گفته میشه با طناب خفشون کردن، خیلی بحث برانگیز شد در شبکه‌های اجتماعی ابتدا و بعد مردم واکنش نشون دادن. مردم، گروهی از مردم تبریز دیروز تجمع اعتراضی داشتن در جلوی شهرداری و همینطور دفتر محیط زیست منطقه. این خبرها منتشر شده. امروز واکنشی که در واقع دیروز غروب، واکنشی که اومد از طرف حالا مسئولان، معاون خدمات شهرداری تبریز گفته که این حیوانا بیهوش شده بودن برای انتقال به خارج از در واقع شهر، چیزی که البته خیلی از کاربرها اون رو رد میکنن، شاهدان عینی، و میگن اینا رو در واقع کشته بودن و میخواستن این کار رو ادامه بدن. این ماجرا باعث شده خیلی از کاربرها راجع به برخورد با سگ‌ها، به خصوص سگ‌های بی سرپرست در ایران بنویسن و اتفاقاتی که افتاده. یک کاربر اشاره کرده به این ماجرا که خب تعداد سگ‌های بی سرپرست و رها شده در شهرها و حالا خیابان‌ها و محل گذر آبرین در خیلی از شهرهای ایران زیاد شده و این باعث شده که هم گونه‌های جانوری دیگه به خطر بیفتن در برخی مناطق و جدای از اون کودکان و انسان‌ها هم در معرض خطر حمله این حیوانات رها شده باشن به خاطر گرسنگی و چیزهای شبیه این. این کاربر نوشته که قطعا این نوع برخورد اشتباهه، این برخورد هم غیر انسانی است، هم غیر اخلاقی که با سگ‌ها و حیوانات در ایران میشه از طرف مراجع رسمی، اما نباید هم بدون ضابطه این حیوانات در سطح شهر و کشور و خیابان‌ها و معابر رها بشن و ولشون کرد، باید زندگیری بشن، عقیم بشن، مثل کاری که در خیلی از کشورهای دیگه دنیا انجام میشه برای کنترل جمعیت حیوانات بی سرپرست، به خصوص سگ‌ها و گربه‌ها که خب در سطح شهرها زیاد دیده میشن. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع و گفته که فکر میکنم تعدادی از شما خبر دار زدن سگ‌ها از سوی شهرداری تبریز رو شنیدید یا دیدید. از افرادی که توی شهر تبریز هستن خواهش میکنم که هرچه در توان دارن انجام بدن، فعالان محیط زیست، علاقه‌مندان و دوستداران حیوانات، و در واقع کمپین‌هایی رو برای ساماندهی به وضعیت این سگ‌های رها شده و بدون سرپرست در واقع هدایت بکنن، تشکیل بدن، هر کسی در هر شهری که میتونه، تا بلکه با تحویل اونها به پناهگاه و زندگیری و عقیم سازیشون از این شرایط اسفناک و در واقع خبرهای ناراحت کنند و تلخی که بعضا منتشر میشه درباره برخورد غیر اخلاقی با حیوانات جلوگیری بشه. کاربر دیگری هم به نام فاطمه در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که در این جامعه سیاست زده خشن انسانیت مرده و به خاطر همین هست که ما شاهد رفتارهای خشن حالا با حیوانات و در برخی موارد هم حتی با هم‌نوعان خودمون هستیم. و این کاربر در واقع اشاره کرده به شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران و شرایط سیاسی موجود که باعث میشه که در واقع دست کسانی که آزارگر هستن، حالا آزارگر حیوانات مشخصا در این مورد، باز بشه و برخوردی هم با اونها انجام نشه. وحید هم در توییتر خودش اشاره کرده به انس و الفت هزاران ساله سگ‌ها و انسان‌ها و گفته که به نظر من هیچ رفیق و همراهی درست کارتر در واقع از سگ‌ها نیست و اونهایی که سگ‌ها رو می‌کشن هیچگاه در زندگی خودشون معنی انس و الفت و رفاقت رو احساس نکردن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این که در جامعه‌ای که سگ رو دار میزنن یا خفه میکنن، صحبت کردن از حقوق اجتماعی و شهروندی و اساساً جامعه مدنی بیشتر شبیه یک جوکه و مسخره است. صدف هم در توییترش اشاره کرده به همین موضوع به نوعی و درباره همون موضوع کنترل زاد و ولد حیوانات رها شده و بی سرپرست، به خصوص سگ‌ها، نوشته که ایران مملکتی عادی نیست، اینجا به اسم مدیریت و کنترل حیوانات رها شده در سطح شهرها و معابر سگ‌ها رو آزار میدن، اونها رو میکشن برای اینکه نمیخوان راه حل‌های بهتری رو که ذره شاید گرانتر باشه برای شهرداری ها و مراکزی که در این مورد مسئول هستن امتحان بکنن، و این نشون میده که انسانیت خیلی وقته که مرده.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان این موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.